شب شما و همه بینندگان گرامی هم به خیر باشه. امروز امشب قراره که در خصوص آخرین تحولات منطقه با جناب آقای دکتر علی لاریجانی، مشاور محترم رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتگو بکنیم. از بینندگان گرامی شبکه یک خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که از طریق شبکه خبر و رادیو مقاومت همراه ما باشید. بینندگان گرامی شبکه خبر و رادیو مقاومت، سلام مجدد، شب شما بخیر باشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان با اشاره به دست‌های خون‌آلود آشکار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در جنایات غزه و لبنان نتیجه استمرار مجاهدت‌های قدرتمندانه در لبنان و غزه و فلسطین رو پیروزی جبهه حق و مقاومت دانستند. امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی لاریجانی، مشاور محترم رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تا اونجایی که زمانمون امکان میده درباره مهمترین تحولات منطقه و جهان و آخرین وضع جبهه مقاومت 40 روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر، عرض سلام مجدد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بندم سلام عرض میکنم و خدمت شما و بینندگان محترم و عرض ارادت.
زنده باشید. آقای دکتر، ما بحثمون رو اگر اجازه بفرمایید با موضوع 40 روز شهادت سید حسن نصرالله آغاز بکنیم. شما در سالهای گذشته دیدارهای متعددی با شهید عزیز و بزرگوار شهید سید حسن نصرالله داشتید. اگر برخی خاطرات ناب اون روزها رو برای ما تعریف بکنید بسیار خوبه.
عرض شد همطور که فرمودین، در این سالهای طولانی معمولا سالی دو بار سه بار هم دیگر رو میدیدیم، حالا یا ایشون تشریف بردن تهران یا من سفری داشتم به منطقه، و معمولا هم 3-4 ساعت بحث و گفتگو اینها بود و همش پر از خاطرات هست، چون او مرد بزرگی بود، هم از نظر معنوی و درجات دینی آدم فوق‌العاده‌ای بود، شاید این جهاتش خیلی باز نشده، و هم از نظر تأثیرگذاری در منطقه و تحولی که ایجاد می‌کرد. من این نکته رو عرض بکنم که واقعاً امروز ما باید به این نکته توجه کنیم، ممزود شدن این دو حیثیت دینی و مجاهدت در راه خدا با تأثیرگذاری در منطقه باعث شده که یک شخصیت فوق‌العاده از ایشون بسازه که شاید امروز مقتدای خیلی از جوان‌ها هست.
بله.
شخصیت او و علت تأثیرگذاری ایشون در این دوره بسیار حساس منطقه هم ممزود شدن این دو ویژگی است. اینکه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموال و انفسهم اعظم درجه عند الله. این رو خدا که کمال مطلقه داره میگه، اعظم درجه، یعنی درجه عظیمی به کسانی که اهل مجاهدت هستن میدن. این مسئله کوچکی نیست. و من فکر میکنم شهید بزرگوار ما آقای نصرالله، یکی از خصوصیاتش این اصطلاحی که در ادبیات عرفانی ما هست، میگن اوتاد زمانن. شهید نصرالله به نظر من یکی از اوتاد زمان بود. اوتاد یعنی ستونهای روی زمین. از امام صادق علیه السلام نقل است که اگر این اوتاد نبودن، زمین همه اهل خودش رو در خودش میبلعید. واقعا این طوره. و یه وقتی حالا به مناسبت عرض میکنم، من سوریه بودم، ایشون اظهار علاقه کرد هم دیگر رو ببینیم، و من در همون یک جایی بود در بین راه سوریه و لبنان یه جایی بود، همدیگه رو شبی خدمت ایشون رسیدیم و تا نیمه های شب هم خدمتشون بودیم. یک نکته ای گفت و این نشون میداد که این آدم خیلی زنده دله. خب زندگی ایشون سراسر هجرت و جهاد بود.
بله.
خیلی
اوج ایثار از خود گذشته این مدل زندگی.
ولی این آدم چنان خدا ترس بود که برای من عجیب بود.
آقای دکتر خودتون هم اشاره کردین به شخصیت عجیب، کاریزماتیک و اثرگذارشون. اگر حالا به عنوان یک الگوی تربیتی به خصوص برای نسل جوانی که پای سخنرانی های ایشون بوده و مجذوب ایشون بوده بخواید یکم در خصوص این ویژگی ها بیشتر صحبت کنید، چه نکاتی رو بهش اشاره میکنید؟
اگه اجازه بدید من نکته قبلی رو تکمیلش کنم.
بله، در همون
شب ایشون یه نکته ای به من گفت. گفت من گاهی در این اتومبیل که میشینم، خب اتومبیل ایشون از نظر در واقع حفاظت بود کاملا پوشیده می بود.
بله.
بذات داخلش کسی که میشست مثل زندان بود، تاریک. ایشون گفت تو اون تاریکی خیلی وقتا فکر میکنم به خودم و گریه میکنم که مبادا من وظیفه‌ای داشته باشم و انجام نداده باشم یا به اشتباه انجام داده باشم. گفت خیلی من تو این اتومبیل این حال رو دارم.
کسی که خودش و زندگیش رو وقف کرده.
بله، یعنی کسی که هیچی برای خود نداره.
بله.
ولی در این حال در مقابل عظمت خداوند این حال رو داره، این خدا ترسی. اون نکته که جناب عالی فرمودین، من فکر میکنم خداوند وقتی کسی رو دوست میداره اینطوره که هم در این دنیا او رو محبوب مردم و خلایق انجام میکنه، هم شهادتش اینطور میشه. این نصیب هر کسی نمیشه. بعضی افراد هستن که آدمای تاثیرگذارین، بزرگن، مرد بزرگن. مردان بزرگ معمولا رویداد سازن، دیگران رو در رویدادها قرار میدن. ممکنه که در علم باشه، ممکنه که در حوزه مسائل امنیتی باشه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی با تفسیر المیزان و فلسفه‌ای که پایه‌گذاری کرد در ایران رویدادساز بود، همه رو درگیر کرد. یا مرحوم شهید آیت الله مطهری اینطور بود، یعنی رویدادساز بود، تأثیرگذار بود. شهید نصرالله، حسن نصرالله اینطور بود، یعنی تأثیرگذاری داشت زندگیش در حوزه منطقه‌ای و شهادتش همینطوره. حالا من یاد کنم از شهید سلیمانی.
بله.
که خب ایشونم دردانه‌ای بود.
بله.
این اواخر میگفت که من باید برم و برای من عجیب بود، مثل کسی که احساس میکنه یه مأموریتی بعد از شهادتش داره. و این نکته مهمی است. ببینید وقتی کسی شهید میشه، حالا مخصوصا با این وضعی که ما برادر عزیزمون حسن نصرالله شهید شد، به دست شقی‌ترین افراد شهید شد، این تو ذهن میلیون ها جوان الان این میگذره که ما چطوری باید مثل حسن نصرالله بشیم. این مهمترین موضوعی است که میماند و مردان سیاسی متعارف نمیفهمن این رو. اونهایی که نگاه راهبردی دارن میفهمن که این مهمترین سرمایه اسلامی است، سرمایه است که تو منطقه تأثیر گذاره، که میلیون ها نفر داره فکر میکنن چطور ما مثل نصرالله بشیم. این به هر حال تأثیر گذاره دیگه.
بله.
یعنی یک الگویی شده که خیلی ها داره رغبت کردن به این زیست فردی و اجتماعی. حالا منهای خصوصیات باهوش بودن و این چیزا که در ایشون هست، خیلی از ویژگی های ایشون ساختنی است، اکتسابی است. به همین دلیل جوان ها رو میکنن. یه مطلبی مرحوم ملا صدرا دارن در مورد حرکت جوهری.
بله.
یعنی انسان ها نفسشون هر لحظه با دریافتایی که پیدا میکنه، حالا خوب باشه یا بد باشه، نفس تغییر جوهری پیدا میکنه. بنابراین انسان ها اگر مثل آقای نصرالله زندگی مجاهدانه داشته باشن، این نفس به مرور شکل پیدا میکنه، همون میشن. یعنی اینطور نیست که مثل نصرالله نشین نمیشه شد، کسی همون مسیر رو دنبال بکنه، ایشون حداقل 50 سال مجاهدت کرده، همون مسیر رو بره، همون نصرالله میشه.
تعبیر حاج قاسم هم آقای دکتر همین بود دیگه، که کسی تا شهیدانه زندگی نکرده باشه شهید نمیشه دیگه.
بله همینطور. یعنی بسیاری از خصوصیاتی که مرحوم شهید حسن نصرالله داشتن و امثال او دارن، بله، اکتسابی است. یعنی باید افراد همین سلوک رو داشته باشن. این نکته مهم سرمایه اجتماعی آینده اسلامه، که اسلام شخصیت هایی داره که این شخصیت ها تو قلب ها قرار می گیرن و بهش اقتدا می کنن. این امیدواری به تحولات آینده رو زیاد می کنن
انشاءالله. خب آقای دکتر، حالا که در بحث شهادت سید حسن نصرالله و 40مین روز شهادت ایشون هستیم و اشاره کردیم اندک به شخصیت اثرگذار و بزرگ ایشون، میخوام بدونم که الان با ترور شهید سید حسن نصرالله، شهید صفی‌الدین و فرماندهان مقاومت، رژیم صهیونیستی معتقد بود که کار حزب الله و کار مقاومت رو تمام کرد، برای همین پیش بینی کرد و وارد در واقع رزم زمینی هم شد، اما در اون هم شکست خورده و پیشرفتی نداشته. در خصوص وضع میدان کمی توضیح بدید، حالا چه در غزه و چه در لبنان، با وجود شهادت فرماندهان.
از نظر ظاهری برای لطمه زدن،
بله،
برحال همون سیستم پیجی که انداختان تعداد زیادی از کادر رو زدن. شهادت شهید نصرالله حادثه کوچکی نیست، یعنی بله، من هنوز بعد از 40 روز باورم نمیشه، یعنی بله، هر لحظه احساس میکنم هست،
منتظر سخنرانی هایشون هست،
یعنی این خیلی شوک بود. اما نکته ای که هست این است که با توجه داشته باشیم بین امور ظاهری و موقت و دراز مدت تفاوت مهمی است. بعضی از امور راهبردی دراز مدته، زمان میخواد. من وقتی هلهلهی که رو اسرائیل را انداختم برای شهادت شهید حسن نصرالله، به یاد اون حوادث روز عاشورا و بعدش شد،
یمن فرحت بهی آلوزی
همینطوره. یعنی البته قابل مقایسه نیستن اون شخصیت امام حسین و یارانش، ولی در این حال تشابه هست. سوال اینه که اون هلهله به جا ماند یا تبدیل شد به یک حرکت بزرگ عاشورایی در طول تاریخ. این هم همینطوره، یعنی درسته که اینا یه ضربه زدن، البته خب با استعدادی که حزب الله داشت تونست مقدار زیادی ترمیم کنه، کادرهای جدید اومدن. این کادرهای جدید یک ویژگی خوب هم دارن که جوانن، شجاعن، جسورن، و اینا دیدید که تو همین فاصله هم تونستن کارشون رو خوب انجام بدن، تا حد زیادی پر کردن اونجا رو. ولی نکته مهمتر اینه که چنان اینا رو مصمم کرد، چون یکی از افراد محبوبشون رو در دست دادن و بعدم آقای صفی‌الدین رو زدن، اونم همینطور شخصیت محبوبی بود، چنان تو اینا ارادهشون رو مصمم کرده که به این سادگی حریف اینا نمیشه. این حادثه در غزه هم هست. من در مورد غزه هم عرض کردم، درسته آقای سنوار رو زدن یا آقای حنیه رو زدن، ولی شما الان تلقی بکنید، تصور بکنید رو یه خانواده ای که مثلا 10 نفرشون رو رژیم اسرائیل کشته،
بله،
این آرام داره؟ این اصلا آرام نداره، یه خشم
بیشتر میجوشه برای انتقام.
بله، یه خشم مقدسی در اینا جوشش کرده. روز شد 25 سال در زندان بود، اون 25 سال سنوار رو ساخت. این کشتاری که آقای نتانیاهو داره میکنه ظاهرش اینه که بله ما اینا رو همه رو از بین بردیم. یعنی چی از بین بردن؟ یعنی مثلا مقاومت چجوری از بین رفته؟ شما سه نوار زدین. این مردمی که تو غزه هستن 1 میلیون آدم هستن، اینا همه طرفدار امام هستن، اینا که هستن، خب اینا هستن دوباره سازمان پیدا میکنن، شکلش ممکنه عوض بشه، راهشون عوض بشه. شما همین کارهایی کردید تو کرانه باختری موج وسیع ایجاد شد، پس معلوم نمیتونید حلش کنید. من تصور میکنم که یک مسیری رو نتانیاهو داره دنبال میکنه و اسرائیل، که این عاقبتش روشنه چیست، یعنی با خودشون داره مواجه میکنن با یه تعداد زیادی فرزندانی که امروز داره تربیت میشن تو این مسلک مجاهدت این بزرگانی که حالا چه در غزه چه در لبنان شهید شدن، اینا تو قلبشون یک جوششی وجود داره. و من فکر میکنم حالا از نظر ظاهری میدانی هم خیلی کار پیش نبردن، حالا درسته که اینا بمباران میکنن و صدمه داره میزنن به مردم لبنان و متاسفانه در دنیای امروز هم هیچ حرکتی مردان سیاسیش انجام نمیدن، مردم انجام میدن و اینا عملا دفاع داره میکنه از اونا، ولی مگه کار حل شد؟ یعنی الان در زمین اینا قدرت تحرک زیاد ندارن در لبنان، حتی هم داشته باشن خیلی اهمیت نداره، چون این مردم میخوان چیکار کنید؟ لذا من فکر میکنم در کوتاه مدت اینا دستاوردهایی دارن ولی در دراز مدت ندارن. ممکنه برای زندگی چند روزه آقای نتانیاهو، برای اینکه فوری ملق نشه از سمت نخست وزیری، یه چیزی داشته باشه، اما برای آینده اسرائیل بسیار کار خطرناکی رو
الان داریم میبینیم دیگه. حالا غیر از اوضاع منطقه که در باتلاق غزه و حالا الان لبنان هم گیر کرده، وزیر جنگش رو بلافاصله گالانت رو عوض کرده.
آره، اینا اختلافی داشتن سر قضایای مختلف از قبل.
بله. خب حالا الان با این حال نتانیاهو این مدت دائم داره از خاورمیانه جدید و نظم نوین و این مسائل صحبت میکنه، حتی عملیات شهادت سید حسن نصرالله رو هم اینطور نامگذاری کرده بود. این خاورمیانه جدیدی که نتانیاهو ازش صحبت میکنه چی آقای دکتر، کجاست؟
از جدیه اگه به خاطر داشته باشین یه وزیر خارجه خانومی بود در آمریکا.
بله، رایس.
بله، خانم رایس هم یه زمانی همین خاورمیانه جدید گفت، معکوس در آمد، یعنی اون فکر میگرد خاورمیانه جدید به سیطره کامل امریکا می انجامه، عملا جریان مقاومت شد یه موضوع پهنی تو منطقه. تصورات حالا آقای نتانیاهو هم به فکر میکنم مثلا دوتا ضربه به این ور زده، حالا ادعا شده که مثلا میتونه سیطره کامل بر منطقه داشته باشه. فکر نمیکنم اینا در دل خودشون به این حرف باور داشته باشن، یک هیمنه دروغین داره بر خودشون میسازن. اینجا یک عده‌ای از کشورهای عربی هستن، دو قسمن، بعضی هاشون واقعا احساس خطر کردن از اینا، هرچند مشیشون جوریه بوده ولی نگرانم. بعضی هاشون واقعا احساس خوشحالی میکنن و نمیدونن این اسرائیل اگر یکمی روش زیاد بشه چه بدبختی برای اینا به وجود میاره. من تصور میکنم که یک با مدت زیادی طول نمی کشه که این جریان هایی که الان دوچار یک در واقع فشار عجیب و غریب از طریق رژیم صهیونیستی شدن بارور میشن، دارای یک تشکل هایی میشن که اینا نمیتونن دیگه حریفشون بشن. ببینید فشار در عراق باعث مقاومت عراق شد، مقاومت عراق وجود نداشت. بله. امریکایی‌ها اومدن اونجا فشار رو بردن، زن و بچه مردم رو میکشتن و رفتار در واقع ارباب و رعیتی میخواستن را بندازن، مقاومت به وجود اومد. مقاومت در لبنان چی به وجود اومد؟ وقتی که اسرائیل اومد لبنان گرفت، حزب الله شکل گرفت. یعنی همیشه مقاومت پس از یک فشار زیاد به وجود اومده. در یمن هم همینطور، وقتی عربستان اومد در یمن بمباران کرد، مقاومت اونجا شکلی، وگرنه حوثی ها بودن با عبدالله صالح هم اختلاف داشتن، ولی یه چیز داخلی بود، اینا اومدن بمباران کردن، مقاومت اونجا شکلی، حالا شد یه واقعیت. همین ماجرا تکرار میشه. یعنی وقتی اینا فشارشون رو در لبنان و در غزه زیاد کردن، شما باید منتظر حرکت‌های وسیع مقاومت باشین، چون این تجربه تاریخی است. فشار زیاد روی مردم خشم مقدس ایجاد میکنه، این خشم مقدس تبدیل میشه به جریان‌های سازمان یافته. بی خودم میگن ایران این کار رو میکنه، ما کمک به، یعنی وظیفه داریم به نیروهای مقاومت کمک کنیم، ولی مبدعش ایران نیست، مردم عراق ایشون مقاومت ایجاد کردن. بله، ما جریان‌هایی که مقابل استکبار بیسته یا از مظلومین دفاع بکنه، طبق قانون اساسی باید حمایتشون بکنیم، حمایت بکنیم، ولی ایجادشون با ایران نیست.
بله. خب آقای دکتر، تا در این بحث هستیم، یه اشاره هم بکنیم به موضوع خطای محاسباتی که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن در خصوص رژیم صهیونی نسبت به ایران. این خطای محاسباتی چطور بوده؟ یه ذره راجبش توضیح میدین که مفهومش چیه و چرا این خطا رخ داده، و ما برای اینکه حالا بتونیم این دکترین بازدارندگیمون رو یه باز تعریفی بکنیم، باید چه کار بکنیم؟ باید ما هم مقابله بکنیم؟ باید سکوت بکنیم؟ چه اقدامی ما باید انجام بدیم؟
البته این موضوعی است که خیلی بحث داره و علی‌القاعده تصمیم گیری برای این امور هم مربوط به جاهای خاصی است در ایران. یعنی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی یا بعضی از فرماندهان نظامی ما باید در مجموع نظر بدن، و من درستم نمیدونم که الان باب شده همه راجع به این موضوع نظر میدن. این هم مسئله کاملا محاسباتی تکنیکی است و باید جا مراجع خاصی نظر بدن. اما خطای محاسباتی مسئله دیگری است که نشون میده که اسرائیل یه تلقی داره که تصور میکنه مثلا در دو سه تا عملیاتی که به ایران عملیاتی داشت و ایران پاسخ داد، دوباره اونا انجام دادن، و اینا تصورشون اینه که این مسیر رو اگر ادامه بدن مثلا به ایران لطمه ای میخوره. نمیشه گفت لطمه نمیخوریم.
بله.
به هر حال جنگ توش لطان هست. در جنگ با عراق هم کر و فر وجود داشت، لطمه هم بود، پیشروی هم بشه. منتها خطای محاسباتی این است که ایران یک کشور بزرگی است، مثل اسرائیل نیست. کشور بزرگی است، جمعیت زیاد داره، نخبگانی داره،
تمدن داره،
تمدن زیاد، پیشینه. وقتی من به خاطر دارم، حالا حرف تو حرف میشه، یه وقتی من یک کنفرانسی بود در امریکا رفته بودم، اونجا به رؤسای مجالس بودم، یه آقای کیسینجر موقع در قید حیات بود و ابراز علاقه کرد منو ببینه، منم میخواستم ببینم، ببینم رو کتاباشو دیده بودم. ایشون اومد و یه مقدار بحثای متفرقه کرد و بعد یک سوال کرد، خب شما آمادگی دارید که با ما یه ارتباط استراتژیک داشته باشین؟ من گفتم ما با شما ارتباط اصلا نداریم که حالا شما میگید استراتژیک داشته باشین. چرا این سوال هم من میکنین؟ پاسخش مهمه. پاسخش این بود که شما، ما بعد از جنگ جهانی خودمون اومدیم نقشه خط خطی کردیم، یه سری کشورها رو درست کرد، غیر از دو کشور، یکی ایران یکی مصر. شما این دو کشور یه سابقه تمدنی طولانی دارید، ما نمیتونیم با شما کنار نیاییم. ببینید، سابقه تمدنی یه چیزی نیست که آریه‌ای باشه، جوهره ملت‌ها رو شکل میده.
بله.
کشورهای دنبریده نمیتونن با موزه و چهار تا چیز دیگه برای خودشون تمدن درست کنن. این ریشه توی رفتار مردم داره. الان ملت ایران از این که کشورشون سرپا باشه، قدرتمند باشه، خوشنودن. این برمیگرده اون سابقه تمدنشون. خیلی از کشورها هستن که راحت میپذیرن، تسلیم میشن، ایرانی ها نمیپذیرن.
بله.
این سابقه تمدنی اینقدر تأثیر گذاره، اون خطای محاسباتی اینا رو مراعات نمی کنه. نکته بعدی این است که ما باید بهش توجه کنیم.
بله.
اسرائیل تو غزه کاری از پیش نبود، مردم رو کشت، ولی چی کار کرد؟ مثلا مردم خود اهل فلسطین رو کشت.
بله.
اینا میخواد هدفش این بود اینا رو ببره به کشور دیگه. و موفق نشد. اینجا کشورهای عربی همسایه فهم از خودشون نشون دادن، نذاشتن این بشه. او قصدشون بود یه عده از مردم غزه رو بفرستو به مصر، مقداری از کرانه باختنی بفرستو اردن. این دو کشور و با خیلی از کشورهای عربی دیگه این فهم رو داشتن که این یه توطئه بزرگی. خب پس موافق نشد اینا که هستن، اینا که مخالفشونن، یه میلیون اینجا یه میلیون اونجا مخالفشن. بعد اومد دید اینجا نتیجه نداد، زد به
لبنان.
تو لبنان چقدر موفق بود. حالا درسته که با یه هیلهی یه عده رو کشت، ولی آیا حرکتی رو جلو بردی؟ یعنی صحنه رو تغییر دادی؟ نتونست. حالا دنبال اینه که کشمکش رو به ایران ببره. ما این نکته‌ای که رهبری فرمودن باید خیلی با اینجا داهیانه عمل بکنیم، نه در دامش باید بیفتیم نه رفتار غریزی از خودمون نشون بدیم. ببینید ما الان میدان عملمون، کنش و واکنشامون تو یک متن در واقع راهبردی تعریف میشه. وقتی کسی کنش و واکنشش تو متن راهبردی است، نباید عکس العملای غریزی یا احساسی نشون بده، باید کاملا عقلانی باشه. من اینجا یاد کنم از شهید حسن نصرالله، ایشون معمولا افرادی اهل مجاهدتن خیلی عطوفن، ولی ایشون ضمن اینکه بسیار عطوف بود خیلی عقلانی تصمیم میگرد، محاسبه میکرد. من به خاطر دارم تو جنگ 33 روزه که خیلی هم شدید بود، هفته آخر اینا فهمیدن کار را پیش نمیبرن، این دلالاشون رو تو منطقه فرستادن برای آتش بس. نمیدونید چقدر تلفن میزدن، ای وزیر خارجه این کشور، وزیر خارجه اون کشور. نهایتا رسید به متنی برای آتش بس. این متن توش حرفای گزاف هم بود. من پیغام به ایشون دادم که خب الان نماینده ما در سازمان ملل باید بگیم قبول دارن یا نه، شو نظر شما رو هم باید بگید. شما به نظر من یک محاسبه بسیار عقلانی کرد که اصل آتش بسه، خیلی از امورش اجرا نمی. مثلا آتش بس بین ما و عراق انجام شد، قطعنامه 598 چند بندش اجرا شد؟ آتش بس انجام شد ولی 8 بند اجرا شد. یک تصمیم بسیار راهبردی عاقلانه گرفت. اگر اینو تن میداد به احساسات، آقا بند فلانشون نمیتونیم انجام بدیم، که گاهی تو ایران از این حرفا زده میشه، ضوابط بین المللی یک نقطه کانونی داره برای حل مسئله، بقیهش هم سالاد دور این قضاست. اونایی که سالاد رو خیلی جدی میگیرن و وقت اون متن قضا رو از دست میدن. آقای حسن نصرالله رفتارش رفتار عقلانی بود، به همین دلیل میتونست خوب اداره کنه هم میدان و هم دیپلماسی رو. بذار اون نکته که عرض کردم اینه که تو این حوادث که باید ببینیم رفتار حریف چیست. خطای محاسباتی داره، اما این تو این خطای محاسباتی میخواد یه ماجرای جدید درسته، یه فرار به جلو داشته باشه. ما باید هم سر جاش بنشونیمش هم درست تصمیم بگیریم. اینجا کاملا باید معقول بحث کرد. دستگاه مثل رادیو تلویزیون در رسانه هم باید این تحلیل دقیق از موضوع داشته باشن. باز اینجا یه نکته از آقای شهید حسن نصرالله بگم. اولین باری که من ایشون رو باش تماس داشتم همون موقعی بود رادیو تلویزیون بودم، ایشون میخواست شبکه تلویزیون را بندازه المنار زهرم، اون موقع تازه میخواست راه بندازه. از ما خواست ما کمکش کنیم و مثلا تجربیات و اینا رو. خب ما هم کمک کرد بده، انصافا خیلی حرفه ای را انداختن، از مال ما بهتر در اومد.
بله میگم شبکه های المنار،
المیادین، حالا اونم یه جور دیگه است. بله به هر حال خوب در آوردن. اون موقع شروع همکاری ما با ایشون بود.
چه سالی بود آقای دکتر؟ بله؟ در دوره ریاست شما برصد و سیما چه سالایی بود حدوداً؟
بله مال 20 خورده سال پیش شدیم. ما از حرفای قدیمی رو داریم میزنیم. اون اولین باری بود که من با ایشون